در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو ام. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما بینندگان عزیز برنامه سمت خدا، شما شنوندگان گرامی این برنامه، و خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم فرصت اینو دارم اینجا میزبان شما عزیزان بیننده و کارشناس محترم امروز برنامه باشم و از شهر مقدس قم برنامه رو پیشکش حضور شما خوبان بکنیم توی یک شنبه دیگه‌ای که قرار آموزه های گرانقدر امام سجاد سلام الله و صلواته علیه رو با حضور حاجی رفیعی عزیز مرور بکنیم. حتما شماهایی که برنامه رو همیشه دنبال میکنید میدونید که روزهای یک شنبه مباحث حاجی رفیعی اختصاص داره به دعای مکارم الاخلاق، انشالله یاد بگیرم و تو زندگی به کار ببندم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید. سلام علیکم کنیم و بریم برای مباحث امروز. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان
علیکم
عزیز.
السلام و رحمت.
از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که این ایام با وفات ایشون هم همراه هست. امیدوارم که خداوند تبارک و تعالی همه ما رو مشمول شفاعت این بانوی بزرگوار
الهی
قرار بده و انشاءالله که توفیق پیدا کنیم هم شهریای خوبی، زائرای خوبی برای اون حضرت انشاءالله باشیم.
الهی آمین. همسایه های خوبی انشاءالله باشیم. گفت همسایه سایت به سرم مستدام. خب اصل حال خوب آجای رفیم؟
الحمدلله دعاوی شما هستیم، انشاءالله که موفق باشید و
زنده باشید. خیلی ممنون. ما در خدمتیم.
بله، در فرازهای دعای مکارم الاخلاق که حالا این دعا خیلی پرباره، خیلی پر مطلبه، طبیعتا باید این بخش ها خوب حقش ادا بشه. اگرم همشو نرسیدیم بحث کنیم، لااقل اونایی که بحث میشه ناقص نمانه. در یه فرازی از این دعا من همین رو امروز مورد بحث قرار میدم. امام به خدا اینطور عرض میکنن: و عبدلنی من بغضت اهل شنعان المحبه. خدایا به من توفیق بده اگر کسی با من دشمنی میکنه، کینه منو داره، از میان همین رفقا و دوستان و اینا دیگه، بالاخره خانواده، همسایه، شنعان به معنای دشمنیه دیگه، در سوره مائده آیه 8 داریم
شنعان و قوم.
بله بله، میفرماید که ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلو. دشمنی دشمن باعث نشه که شما عدالت رو زیر پا بذارید. خب طبعا یه وقتی دشمن مثل بنی امیه، مثل الان صهیونیستان، خب اینا که باید باشون مبارزه کرد، خود خدا تو قرآن میفرماید اشداء علی کفار.
بله،
اما خدامون برادر خواهر بین هم، دوستا، آشنا، رفیقا، گاهی اتفاقی میفته، طرف از ما یه کینه‌ای به دل میگیره، ناراحت میشه، خدایا توفیق بده به جای اون کینه اون من محبت کنم به او، یعنی مقابله به مثل
نکنم
و عبدلنی بدل قرار بدم، جایگزین قرار بدم. من بغضت اهل شنعان، اگر کسی بغضی دشمنی با من کرد، المحبه. این همان است که خدای تبارک و تعالی در سوره مبارکه در قرآن کریم در سوره فصلت داریم، جای دیگه هم داریم که میفرماید یدرعون بالحسنت از سیئه، بدی رو با خوبی جواب دادن. خب در توضیح این مطلبی تا داستان عرض میکنم و بعد مباحثم رو تقدیم میکنم. شاید آغاز عرایزم با این داستانها بیشتر بحث و جا بیندازی. آقایی بود به نام شیبت ابن عثمان، دو تا برادراش تو جنگ احد جز به مشرکین بودن و کشته شدن. طبیعتا ایشون هم یک کینه ای از پیامبر به دل گرفته بود و خودش میگفت من پیامبر خدا رو خواهم کشت. خب حالا جنگ بوده دیگه، برای توی جنگ خود
یکی کشته میشه.
بله، تو خود پیامبر توی احد عموش کشته شد، حمزه سید الشهدا شهید شد. بالاخره مترصد ترور پیغمبر بود تا در جنگ حنین. یه خورده اوضاع جنگ حنین که به هم ریخت، این یه احساس کرد که رسول خدا تنهاست و وقت خوبی هم هست الان برای اینکه این بغضشو نشان بده. میگه رفتم جلو شمشیر به دست، تعبیر اینه، میگه ضرب علی صدری، حضرت دست سینه من گذاشت و این نگاه محبت آمیزی به من کرد. حالا من تعبیرش رو یادداشت کردم، میگه که با این نگاه پیغمبر و با این دست که رسونم گذاشت، یک لحظه احب الی من سمعی و بصری، این آدمی که تا الان پیش من مبغوض بود از چشم و گوشم پیش من
عزیزتر شد. عزیز.
یعنی حضرت با یک لحظه با یه نگاه ملاتفت آمیز این بغض اینو تبدیل به
محبت.
این هنره، این هنره. حالا این ممکنه با یه نگاه، با یه سر زدن، با یه سلام کردن. این که ما هایی زیاد نگه میداریم نمیریم حلش کنیم بدتر میشه. وقتی یه لکه سیاهی خونی روی پارچه سفید میفته باید فوراً شستش، بمانه سفت میشه، محکم میشه، سخت میشه. باز نمونه دیگری، جوانی آمد خدمت رسول گرامی اسلام در حالی که شهوتش او رو به اصطلاح اذیت میکرد، که حالا همینجا عرض میکنیم انشاءالله همه دختر و پسرهای ما ازدواج کنن، تشکیل خانواده بدن و زندگیاشون رو تشکیل بدن. بالاخره جوانی این چیزها رو داره.
درست.
آمد یا رسول الله انی احب الزنا، من خیلی دوست دارم مرتکب فحشا بشم. پس این جوان یه علاقه به کار زشت داره، یه علاقه به کار در واقع ناپسند داره. پیغمبر دست مبارک رو سینه‌اش فرمود اللهم طهر قلبه، قلب اینو پاک کن، واغفر ذنبه، گناهشو بیامرز، و حسن فرجه، قوای جنسیشو توفیق بده کنترل کنه. خودش میگه اومدم کنار، یک لحظه اون چیزی که قلبش میل داشته ما برام شد مبغوض، یعنی یک حرامی پیش من شد مبغوض. و حضرت دعا کردن که بعد زمینه ازدواج براش فراهم بشه. باز چند تا داستانه، من الان یکی دو تاشو عرض بکنم. باز یه نمونه دیگه، آقایی بود در مدینه به امام کاظم علیه السلام توهین میکرد، جسارت میکرد. چندین بار اصحاب گفتن آقا ما با این برخورد کنیم، این بالاخره ملاحظه شما رو نمیکنه، چندین بار به شما توهین کرده، جسارت کرد. آقا من کارش نداشته باشید. گذشت، یه روز امام سوال کرد فلانی کجا کار میکنه، گفتن آقا تو مزرعه. امام کاظم حرکت کردن خودشون به سمت مزرعه او. یه وقتی آقا داره میاد، بعدم شروع کرد ناسزا گفتن، کی به شما اجازه بیاد کجا؟ آمدن احوالی پرسیدن، یه پولی هم هدیه هم آقای کیسه هایی داشتن، بهش میگفتن سره، سرر جمعشه، اینا توش 100 دینار 200 دینار 300 دینار. آقا من چقدر درآمده، گفت انقدر، چقدر سود. بالاخره یه مبلغ هدیه هم بهشون دادن و هدیه قلبو جذب میکنه دیگه. آقا برگشتن، از فردای میومد مسجد خدمت امام، میگفت آدم بهتر از شما زیر این کره، زیر این آسمان وجود
نداره.
با یک هدیه اونجا، پیامبر با یه دست روی سینه اونجا با یک دعا. این نکته بسیار مهمی، من همین رو میخوام در واقع زمینه ای قرار بدم برای دو تا بحث.
بله.
اگر دعا کنید برسم بگم
انشاءالله.
یک، چه چیزی مانع میشه ما با هم رفاقت و دوستی داشته باشیم؟ حالا کینه رو تو این فرمایش امام سجاد من 14 تا عامل رو یادداشت کردم
برای دوستی،
برای موانع دوستی.
آه موانع
نمیذاره با هم دوست باشیم.
خب
بخش دوم حقوقی که ما، وظایفی که در مقابل دوست داریم. پس کل بحث من امروز بینندگان عزیز، چون مبتلا به دیگه، الان ببینید الان دانشجوی ما رفتن سر کلاس میخوان دوست بگیرن، انتخاب کنن، یا بچه‌هامون تو دبیرستان تو مدرسه ابتدایی، بالاخره میدونید آدمی که دوست نداره یک در واقع نقص دیگه، اصلا دوستیابی یک هنره و بعضی از اوقات تأثیری که دوست روی انسان داره پدر و مادر نه. ندارن. حدیث هم داریم المرء على دین خلیله، انسان بر دین
رفیقشه.
و داریم هم که افرادی که میان به صحرای محشر، کلما دخلت امه، هر گروهی که جهنمی میشن رفقاشون رو لعنت میکنن، میان اینا ما رو بیچاره کردن. تأثیر دوست روی دوست خیلی زیاده.
یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا،
خلیلا، ای کاش من با فلانی رفیق نمیشدم. اتخذت مع الرسول سبیلا.
بله.
خب این موانع رو، چون دو تا بحث نسبتا طولانی است، من حالا بعضی روایتش رو میخونم بعضیش رو نمیخونم و خدمت عزیزان عرض میکنم. یک، چی باعث میشه ما از هم رفیقات جدا بشیم؟ حالا رفاقت که میگم، بدونید زن و شوهر هم همینه، پدر و پسر هم همینه، همسایه، همکار، استادا با هم دیگه، فرق نمیکنه. یعنی مجموعه‌ای که داریم تو جامعه زندگی میکنیم، اگر این عوامل پیش بیاد، دوستی های از هم فاصله میگیره و در واقع کم رنگ میشه. یک، بدخلقی. حدیث بخوانم، من ساء خلقه اعوضه الصديق والرفيق. کسی که بدخلق باشه رفیقاش کم میشن، نادر میشن، کمیاب میشن. بالاخره بداخلاقی باعث میشه که انسان
دورش خلوت بشه.
آره، فشار قبر و اینا جای خودش، من کاری ندارم.
درست.
دو، عیب جویی. لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق. تو زندگی مردم سرک نکش، فضولی نکن، هی تفتیش نکن، اون وقت بدون دوست میمانی. دقت میکنید؟ پس عیب جویی هم دوستی رو در واقع از هم میپاشونه و از بین میبره و انسان دوستانش کم میشه. چهارم، چی؟ سوم. حالا شما آمارش رو بگیرید.
تا اینجا سه تا. سومیه
بخل. لیس لشهیه رفیق. شهیه از شه میاد، تو قرآن هم داریم، به معنای بخل. انسان بخیل رفیق
نه.
آقا یه بار رفتیم با این جیب ما رو خالی کرد، دست تو جیب نمی کنه دیگه، باش مسافرت نمیره کسی باش جایی. پس سومین مانع دوستی بخله. آدمایی که میخوان زرنگی کنن و خلاصه از جیب دیگران خرج کنن بدونن رفاقتو، یه بار باید بیان مسافرت دیگه نمیاد. بلیط تو گردنش گذاشتی، خرج تو گردنش گذاشتی، هتل تو گردنش گذاشتی، خب نمیاد. عرض میکنم که عامل چهارم، مرا. لا محبت مع مرا. مرا یعنی یک و دو کردن، هی خلاصه رد و بدل کردن، مجادله هم بهش میگن، یکی تو میگی یکی اون میگه، خلاصه هی دامن زدن بحث های اختلافی مخصوصا تو مباحث سیاسی اینا. الان حالا خود کمتر شده، اوضاع بهتر،
ولی بالاخره
ولی هست، وجود داره،
مترادف جدال دیگه،
جدال. آره، برای شبه افکنی. پنجم، حسادت. لا راحت لحسود. فرمود حسود راحتی نداره. ولا مودت لملول. آدم افسردم رفیق نداره. پس نشاط و شادابی رفاقت رو زیاد میکنه.
بله.
ملالت و افسردگی و حسادت. خب شما ببینید، حسادت باعث شد برادرها از برادر جدا بشن دیگه. چرا یوسف باید این همه سال از که 40 سال بین او و برادرانش فاصله بیفت؟ حسادت باعث شد که، عرض میکنم که، برادر برادر رو به قتل برسانه، جناب حابیل به شهادت رسید.
بله
بله، خیلی باید حواسمون جمع باشه. اگر خدا به کسی نعمت داده، الحمدلله، خدا به ایشون خونه داده، ما مستاجریم، خدای به ما هم نصیب کن، نگو چرا اون داره من ندارم، این بده، این میشه حسادت. خدا به اون مکه نصیب کرده، خدای به ما هم نصیب کن، نه اگه آقا این اینقدر مکه میره، ما یه حرم حضرت معصومه هم نرفتیم مثلا. اینا خوب نیست، این کلمات لطمه میزنه و حسود خودش اذیت میشه. حسود کسیه که میخواد نعمت در دیگری نباشه، برای این باشه.
نمیتونه ببینه که دیگری آره. داره.
فعلاً الحمدلله فلانی برنده ماشین شده، انشالله ما هم برنده شیم. مثلا الحمدلله خانه خریده، انشالله ما هم. این پنجم. عامل ششم، اینا همه دوستی ها رو دور میکنه. بینندگان عزیز، ببینید بحث امروز من راجع به اینه که چه کنیم دوستی هامون مستمر بشه. یک کتابی هم داره مرحوم آقای ریشهری خدا رحمت کنه ایشونو،
بله،
به نام دوستی و محبت در قرآن و حدیث، دو جلده، ترجمه فارسی هم شده. عامل ششم تکبر. ببین همه رو مستند میگم، لیس لمتکبرن صدیق، آدم متکبر رفیق
نداره.
تو دوستی نباید آدم تکبر به خرج بده، تو بشینی مخدوم باشی و خادم، دستور بدی، امر کنی، نهی کنی، نه. باید امام سجاد علیه السلام خیلی از مسافرت‌ها رو ناشناس می‌رفت مکه رو، کمک کنه، خدمت کنه. رسول خدا وقتی جمع شدن یه جایی، گفتن آقا شما بشینید ما کمک می‌کنیم، بس برون، نه منم می‌خوام به اندازه خودم سهیم باشم. در ساخت مسجد خود حضرت وقتی رسیدن مدینه مسجد ساختن دی، خود حضرت هیزوما رو چوبا رو کمک می‌کرد، حسیر رو کمک می‌کرد. اینم عامل ششم. هفتمین عاملی که دوستی‌ها رو می‌پاشه از هم، حقده، که همین فرمایش
کینه،
کینه الان بحث کردیم، شنعان،
بله،
به همین معنا اشاره داره. کینه از کسی به دلیل نگیریم. تو قرآن هم داریم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بله، کینه دشمن عیب نداره. انشاءالله ما همیشه داریم لعنت میکنیم شمر و یزید و عرض میکنم که آل زیاد و آل مروان و جنایت کرده، اما کینه از هم به دل گرفتن، اینی که انسان نگه داره یه چیزی رو، نیومد عروسی من نمیرم عروسیش، نیومد دیدن من نه، من بزرگتر بودم اون کوچکتر بود، نه، این هم چیز خوبی نیست.
چرم رایجه این ادبیات،
خیلی ادبیات رایجی است. خیلی میگه دارم براش،
آره
دارم براش، ازا بذار
نوبت ما میشه،
نوبت ما میرسه،
ای داده بیداد،
آسیاب به نوبت.
آره
اینا از قصه غلطه دیگه. بله، عامل دیگری که در روایات آمده، عامل هشتم،
بله،
در روایات داریم که نیرنگ، لا تدوم مع الغدر صحبت خلیل. اگر انسان غدر یعنی نیرنگ با غین، حقه کلک، آدم به هیچ که نباید کلک بزنه، مخصوصا به
رفیق،
رفیقش، به دوست خودش، کلک و حقه و با خانواده، با فرزند، با پدر، با برادر، کلاه سر دیگری گذاشتن، این هم دوستی رو چیکار میکنه؟
از بین میبره.
یادش طرف فلان بلا رو سر ما آورد. عامل نهم دست انداختن، استهزا. خب شما اگر ببینید که بعضیا میخوان آدمو دست بندازن، مسخره کنن، تحقیر کنن، طبیعتاً هم باعث میشه اون دوستی ادامه پیدا.
من ترجیح میدم با کسی که بخواد منو دست بندازه،
منو کوچیک بیان حساب کنه. بله، بعضی متاسفانه اینطورن، یعنی تو زندگی یک نقاط ضعف دیگران رو برجسته میکنن. آره، فلان عضو رو، فلان بخش رو، فلان حرف رو، فلان خط رو، فلان مطلب رو، فلان پیام رو، بالاخره آقا این وسعش اینقدره، اینطور تونسته بنویسه، اینطور تونسته بگه، لا یسخر قوم من قوم. قرآن هم میفرمه. عامل دهمی که دوستی ها رو از هم میپاشه، ملامت و سرزنشه. اینم باز روایت که فرمود کسرت و تقریع، تقریع با عین و قاف قر یعنی کوبیدن، توهشل اصحاب، اصحاب رو دور میکنه. بعضی اینطور همه ای سرزنش میکنه، ما که اینطور نیستیم، اه شما انقدر هزینه کردیم، ما که همین سفر رو رفتیم انقدر هزینه کردیم، چند خریدیم، ما که کمتر خریدیم. هی دوست دارن کار خودشونو بزرگ کنن و دیگران رو چیکار کنن؟
کوچیک کنن.
کوچیک کنن. این تقریع و سرزنش، حتی اگر اون سرزنشه ممکنه جام داشته باشه، یعنی ایشون یه اشتباهی کرده، دوچاره مثلا خطایی شده، چون سرزنش جایی نیست که طرف کار
خوب کرده باشه، که
مثبتی کرده باشه.
بله،
اگر کسی یه چیز رو ارزان خرید که ما سرزنشش نمی‌کنیم. آره، این روایت هم داریم، کسی مؤمن رو در دنیا سرزنش کنه نمیمیره، برای اینکه مگر اینکه اون بلا سر خودش هم
مبتلا میشه
و بهش گرفتار میشه. بله، اینم عامل دهم. عامل یازدهم بدگمانی، سوء ظن. چقدر روایت داریم، ز امر اخی که علا حسنه، تا میشه کار مردم حمله بر خیر. چقدر آقای مولای دین ما قشنگه.
بله واقعا.
یک پک بسته 14 ماده‌ای من دارم امروز خدمت بینندگان عرض می‌کنم که اینها میتواند دوستی های ما رو مستمر کنه و هر عدمش، البته عدمش،
نبودن اینا،
نبودنه، و هر کدوم از اینا میتونه دوستی های ما رو از هم
بپاشه.
بپاشه. یکی از در واقع توفیقات انسان دوست خوبه، یکی از توفیقات انسان رفیق همراهه، و این رفیق همراه و دوست همراه، حالا درجه هاشون هم با هم فرق میکنه، بعضی رفیق خیلی 100% دارن، یکی کمتر دارن. این رفاقت ها و این دوستی ها و این همراهی ها با این عوامل از هم میپاشه که تا اینجا 11 تاشو اشاره کرد.
3 تا دیگه فرمودید.
بله. این 12 یه حدیث، شما یکی پا ما حساب کنید.
خب
بله، من 3 تاش توی 3 تا اومده توی
که بشه 14
دیگه. تخفیف میدیم به شما.
خیلی هم
شما یکی حساب.
خیلی خوب.
فرمود یا کول عجب و سوء الخلق و قلت الصبر فانه لا يستقيم لك على هذه الخصال صاحب. سه تا ویژگی رفیق رو برات نگه نمیداره: یکی عجب، خودپسندی، یکی بدخلقی، یکی هم کم صبری. اینا حالا شما همون یکی عجبشو که بشه 12 ملاحظه بفرمایید. عجب و تکبر فرقش اینه، عجب اینه که انسان خودپسندی کنه، ممکنه ابرازم نکنه، خود برتربینی کنه، از بالا نگاه داشته باشه. هستن بالاخره الان عزیزان بیننده که دارن عرایض ما رو گوش میدن، مثلا 5 تا 6 تا برادرن، یکی شده پزشک متخصص، یکی الان کارخانه داره، یکیشون نه، یه کارمند ساده است، یکیشون یه کارگره، یکی تحصیلات عالی داره، یکی تحصیلاتش مثلا ابتدایی. ببینید اینا چیزی نیست که در رفاقت و دوستی من متخصصم، من آیت الله هم، من فلان ویژگی رو دارم، شما باید حتما همه از من شروع کنید، با من احترام کنید. نه آقا، در دوستی و برادر و خواهری و ملاک رفاقت مدرک پدرک رو بذارید کنار. یکی از اصحاب امام صادق میگه ما حاشیه مدینه مینشستیم، برادر امام صادق همسایه ما بود، نمیدونم کدوم برادرش بوده،
خب بله،
اگرم اسمش رو تاریبا یادم نیست الان، من به ذهنم رسید الان این داستان. میگد که یه روز من آمدم دم خونه، این کفش و مفش زیاده و رفت آمده و شلوغه، خونه برادر امام صادق
سلام الله علیه.
آره سلام الله علیه. آمدم و گفتم که چه خبره؟ گفتن آقا امام صادق تشریف آوردن برادرشون سر بزنن. ببینید امام صادق تشریف آوردن برادرشون. خب حالا امام که لا یقاس به احد، از همه بالاتره، اما ایشون برادرشه، اومده به این بر، حتما اون آدم پایین تر بوده، حتما، شک نکنید،
یقینا
اینجوری، اون امامزاده است، آقا امامه.
بله
خیلی نکته مهمی است. ما در مسائل، بله من در یه نقل دیدم که امام مجتبی علیه السلام لحظات آخر عمرشون قنبر میگه آقا منو صدا زد، فرمودن با سرعت برو برادرم محمد حنفیه رو بگو بیاد. محمد حنفیه با امام حسن ارتباطشون، یعنی جایگاهشون خیلی متفاوته. امام حسن، امام حسین، امامن، حجت خدا، حتی اول فضل العباس با همه جایگاه و عظمتی که دارن، مقام امام حسین
چیز دیگریست.
خود آقا میگه
امامت دیگه،
خودش میگه یا نفس من بعد الحسینه هون هون. قنبر میگه آمدم در زدم و آقا حالشون مساعد نبود، امام حسن لحظات آخرشون، آمدم گفتم که عجب ابا محمد، زود برادرتو دریاب. اونم فورا لباس پوشید و با سرعت آمد، خیلی گریه کرد و نشست. و بعد آقا بهش فرمودن که برادر، پدرمون امیرالمومنین سفارش تو رو هم به من کرد، هم به برادرم حسین. امام حسین
سلام،
من دارم میرم، ولی با امام حسین مواظب باش که روابطتون
به هم نخوره،
نخوره درست باشه. یعنی این نشان میدهد که خب اما به هر حال اخیراً هم یه آقای چند جلد کتاب نوشته بود راجع به محمد حنفیه، برای من آورد، جالب بود، 6 جلد نوشته آورده بود راجع به این شخصیت. الانم من نمیخوام شخصیت شناسی محمد حنفیه رو داشته باشم، بالاخره ایشون آدمی بوده امام حسین بهش نامه می نوشته، مورد اعتماد امام بوده. تو قصه های کربلا و مختار و اینها نقشش رو دیدید پررنگه. من بحثم سر اینه که این جمله‌ای که امام حسن روایت کافیه، اون چیزی که به ذهنم هست به محمد حنفیه، همون برادر بابای ما امیرالمومنین سفارش تو رو به ما
کرد.
اینا بزرگترن دیگه، میدونید که امام حسن و امام حسین بزرگترن، شون خیلی کوچیک‌تره از سنی. اینم عامل بعدی که اشاره کردم. عامل 13 در این که دوستی ها از هم میپاشه، افشاء راز، افشاء سر. آقا دوست شماست، رفیق شماست، باید مواظب باشید که خدای نکرده او رو رازش افشا نکنید، حفظ کنید. و عامل آخر یعنی 14 در واقع خیانت. یه وقت خدای نکرده دوستی به دوستی خیانت کنه. در واقع جنگ تبوک که رسول گرامی اسلام رفتن برای تبوک، 700 کیلومتر فاصله بود، همه مردان رو با خودشون نبردند. یکی از آقایان، یعنی بعضی از آقایان رو فرمودن شما در مدینه بمانید و امور خانواده های اینا که رفتن جبهه رو
مدیریت
کنید. قدیم مثل الان نبوده، الان خب خیلی خانوما میرن خرید، میرن بیرون، ما گاهی نانوایی میریم صبح صفحه از خانوما شلوغ‌تره. البته حالا توصیه میشه حتی المقدور کارهای بیرون رو آقایون انجام بدن و به هر حال بذارن این تقسیم کاری که پیامبر برای حضرت زهرا از علی انجام داد حتی المقدور حفظ بشه. به هر حال یکی از این آقایونی که موند توی مدینه یه آقاییست اگه اشتباه نکنم به نام ثعلبه، یکی از اون خونه هایی که باید سر میزد خونه رفیقش بود که می آمد سر می زد و خلاصه سوال می کرد. مدینه آب نبوده تو خونه، آب می آوردن براشون،
چیزی نیاز ندارید، آره، خریدی کاری، آره.
یکی از این روزها، این که خیانت دارم عرض میکنم،
بله، بله.
شیطانه دیگه، انشالله خدا شیطان از هممون دور کنه. خانواده ها مواظب باشید تو رفت و آمداتون. اینه که اسلام تأکید بر حجاب داره، درسته این آقا دوست شماست، اومده خونه شما، خانم شما طبیعتاً با خانومش با این آقا احوال پرسی میکنه، اما مراعات حجاب، مراعات رفت و آمدها بشه، اینا خیلی مهمه. ببینید بینندگان عزیز، اسلام به هیچ وجه نخواسته برای مردم زحمت ایجاد کنه. این خدایی که رفیقه شفیقه میفرماید که یرید الله بکم الیسر، بابا این روزه‌ای که انقدر برای من مهمه اگه مریضی نگیر، نمازی که انقدر برای من مهمه نمیتونی بیستی نشسته بخون. چطور این خدا میاد برای مردم محدودیت ایجاد کنه؟ این محدودیت همون محدودیتیه که پزشک برای مریض ایجاد میکنه. دلسوزه،
حکمت داره.
حکمت داره. من خواهش میکنم تو این رفت آمد آی خانوادگی مراعات حجاب، مراعات محرم و نامحرم. نگوین برادر شوهرمه، نگوین زن برادرمه. زن برادر نامحرمه، برادر شوهر نامحرمه. دوستتونه، اومده منزل شما، این خانم باید مراعات کنه. این خیلی مهمه. الان که دیگه خونه هم یه جوری داره ساخته میشه که دیگه اصلا
حریم خیلی رعایت نمیشه،
آشپزخانه ها و زندگی ها. خب باز حالا من الان نمیخوام فردا به من ایراد کنن، یعنی شما معماری رو زیر سوال بردین، نه رشته تخصصی من نیست، ولی قدیم من همون کاشان شما بعضی از این خونه های قدیمی رو رفتم دیدم،
بله،
دو تا چیز داره، چی میگن؟
کوبه.
کوبه، دو تا کوبه داره
مخصوص مرد و زن جدا.
بله، یک کوبه صداش بلندتره، یک کوبه صداش نارومتره. یعنی اون کوبه بلند خانوم نمیره پشت در،
میفهمیدن که مردی مرده. پشت دره.
اینا باید ملاحظه بشه. بله، آسیبم داره، آسیبش هم چیزاییست که من الان تو برنامه زنده نمیتونم عرض کنم. بره تو دادگاه ببینید چه خبر، چه اتفاقاتی، چه خانواده های با همسر و زندگی که دچار آسیب شدن به خاطر همین عدم رعایت. پیغمبر خدا رفته جنگ تبوک، این آقا رو مأمور کرده به خونه ها سر بزنه، آب بیاره، غذا بیاره، مایحتاجشون رو بیاره. یکی از دوستای صمیمی ایشون اومد در خونه، میومد مرتب میومد در، یکی از روزها شیطان رفت تو جلدش و پرده رو زد کنار و دست برد به طرف
این همسر،
همسر دوستش رفیق. که تو جبهه بود
داره برای اسلام می جنگه،
برای اسلام می جنگه. باریکلا به این زنا، باریکلا درود برم چین خانواده هایی که یه وقت داد زد النار النار، چه میکنی آتش آتش، اینم کشید خودشو کنار،
متنبه شد،
اتفاقی نیفتاد. کشید کنار و سر به بیابان گذاشت، گریه ناله، پیامبر از جنگ تبوک برگشت. خلاصه میکنم
سراغ ثعلبه رو
سراغ ثعلبه رو گرفت، گفتن آقا تو بیابان دیوانه وار داره اشک میریزه و گریه میکنه. حضرت علی علیه السلام فرستاد، گفت نمیام تا خود خدا توبه ما قبول نکنه. آقای ملایی به جایی نرسیده بود، فقط در حد یک دست دراز کردن و یک نگاه. بعد آیات سوره توبه نازل شد و توبهش قبول شد. حالا بماند بقیه داستان، بماند خیانت. اجازه بفرمایید این بخش از بحث رو با این روایت تمام کنم. فرمود مسلمان برادر مسلمانه، دوست مسلمانه و 5 تا کار نمی کنه. 14 تا ما گفتم ها.
بله 14 تا مانع حفظ دوستی ها رو فهمون.
اینا دیگه به شما اضافه عرض میکنم. چی میگن تو خرید که میگن یه چیزی
دارن معادل فارسی دارم فکر میکنم که مثلا برای اون کلمه چیه.
منم خواستم خارجی
نگه
هدیه ویژه. المسلم و اخو المسلم، یک لا یخونه، هیچگاه دوست به دوست مسلم زمان خیانت نمیکنه، جاسوسی کنه، خیانت کنه، لو بده. ولا یخذله، هیچگاه او رو خار نمی کنه، کوچک نمی کنه. ولا یعیبه، هیچگاه عیب او رو برجسته نمی کنه. ولا یحرمه، هیچگاه او رو محروم نمی کنه. آقا قصتش عقب افتاده، دختر میخواد شوهر بده، دوستته، کمک کن، بارو بردار. ولا یقتابه، غیبت او رو نمی کنه. اگر اون 14 تا تو ذهن بینندگان نموند، این 5 تا
راحت تر میمونه.
لا یخونه، خیانت نمیکنه. لا یخذله، خار نمیکنه. لا یعیبه، عیب تراشی نمیکنه.
لا یحرمه،
لا یحرمه، محرومش نمیکنه. و لا یقتابه. این بخش اول عرض من.
خب این نکته رو بگم که تمام روایاتی که حضرت عالی و سایر کارشناسان توی برنامه و آیه هایی که استفاده میفرمایید مستندات فرمایش هست، توی کانال برنامه توی پرمرسان‌ها بارگذاری میشن، میتونید اونجا این هدیه ها رو ببینید.
خب. اینا نبایدها بود.
بله.
اما یه بایدهایی هم داریم در مقابل دوستانی که باشون داریم. بگم یا فرصت داریم.
خب. بسیار. چی بهتر از این حرف؟
بله. اینا در واقع اینا 14 تا نیست، کمتر میگم. خب. 8 تا عرض میکنم. حقوقی که باید در مقابل دیگران داشته باشیم. خواهش میکنم بینندگان از عنایت کنن. اینا خیلی کاربردیه. یکیش عفو و گذشت.
به
بالاخره انسان یه وقت از دوستش، از برادرش، از مادرش نمیشه، از پدرش.
چرا؟ یه دلگیری،
خطایی یه دلگیری میبینه. فدای آقا و مولامون علی ابن موسی رضا بشم، یه کسی آمد توشه ایشون از برادرش شکایت کرد. خانواده هایی که برادر و خواهر با هم اختلاف دارید، خواهش میکنم گوش بدید. هستن دیگه؟
بله
هستن. حالا انشاءالله تو کشور ما نیست، جای دیگه هستن. بالاخره شنیدم گاهی برادر و خواهر با هم 2 سال قهر 3 سال قهر، شنیدم گاهی برادر 1 سال 2 سال سر به خواهر نمیزنه، خواهر هنزل خواهر نرفته. ببینید یه برادری مقصر بود، برادرش اومد پیش امام رضا شکایت کرد از
برادری که
مقصر بود.
خب
آقا برادرای یوسف مگه مقصر نبودن؟ من متن روایت رو بخونم. بله، آقا علی ابن موسی رضا 2 بیت شعر خوندن. من این شعر رو بخونم. این شعر مال امام رضاست، خطاب به این
برادر شاکی.
احسن تو کاری کرد. فرمود اعذر اخاک علا ذنوبهی وستر وقت علا عیوبهی، عذر برادرتو بپذیر و ازش بگذر. قط با غین یعنی پرده بینداز روی عیبش، نمیخواد به رخش بکشی و نادیده بگیر این خطاش. خطای مسلم الان مگه میشه؟ میدونی چه بلایی به سر ما آورد؟ خب آورد. حالا که پشیمانه، پر روی هم نکرده، معلوم ناراحته، فرمود ببخش. بعد بیت دومش هم بخونم.
بله.
فرمود وصبر على بحث السفیه وللزمان علی خطوبه، بر تهمت‌ها و حرف‌های ناروای افراد سفیه. گاهی تو جامعه ما به کسایی برخورد داریم، کم نمیگم کم داره، کشش نداره، یه خود به قول قرآن جاهل و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. بر این حرف‌های افراد سفیه صبر کن، ولی زمانه علی خطوبهی، اینم جالبه، بر گرفتاری‌های زمان هم صبور باش. زمانه یه وقتی ممکنه الان ما امسال چقدر حادثه داشتیم؟ 400 چه شخصیت هایی رو از دست دادیم؟ آقام فرمودن دیگه.
بله.
فرمودن من عزادارم، من افسرده نیستم.
بله.
تلاشمونو میکنیم، فعالیتمونو میکنیم. خب شهید سید حسن نصرالله رو از دست دادیم. شهید نیل فروشان که مثل اینکه همین هفته شنیدم.
بله، برنامه تشییعشون اعلام شد. حالا خوب شد فرمودید. سه شنبه انشالله دیگه رسما انجام میشه بعد از طواف در عتبات عالیه.
ان شاء الله شنیدم نشه نماز مقام معظم رهبری
ان شاء الله
بر بدنشون هست. خب شهید اسماعیل هنیه، شهید رئیسی، وای چه حادثه سختی کرد. چه کنیم بر این خطوب زمان؟ خطوب زمان، زلزله میاد، سیل میاد، داغ میاد، حادثه میاد، اتفاق پیش میاد. فرمود بر خطوب زمان صبور باش. در واقع این کسی که آمده بود بشه امام رضا، این شعر سه بیته، من دو بیت خوندم.
خب بله.
شکایت میکرد از برادرش، امام رضا سه تا توصیه بهش کرد. فرمود از برادرت که بگذر، دو عیبشو بپوشون، و اگر سفیه و نادانی تو جامعه، شاید مثلا خطابش راجع به برادرشون هم بوده نمیدونم، اگر سفیه و نادانی تو جامعه بود بر اون حرفهاش صبور باش، و خطوب و اون در واقع حوادث زمان، گرفتاری های زمان، زمانی گرفتاری مخص خودش داره،
سختی های روزگار. آره، ما بهش
گرد میشه، سرد میشه. همین الان شو این لبنان برادرای ما توی غزه، عزیزانمون برادران خواهر، چقدر اذیت داره. فرمود صبور باش بر گرفتاری ها. خب این یک وظیفه نسبت به دوست، گذشت و عفو، همونی که خدا بینندگان عزیز در سوره آل عمران و همتون شنوندگان دیگه، چون بعضی هم برمار میشنوند.
بله.
در سوره آل عمران میفرماید یکی از عواملی که سرعت شما رو به بهش زیاد میکنه، سارعو الى مغفرت من ربکم و جنه، هم زود آمرزیده میشید هم زود بهش میرید. آخه جالب، هر دوش هم ما از خدا میخواییم، همش میگیم و ادخلن جنه، همش هم میگیم اللهم اغفر لی.
بله.
والدگی. فرمود این دو چیزی که تو اون دعای ربنا آتنا فی الدنیا حسنم روایت داریم و فی الاخرت حسنم، منظورم این مغفرت و بهشته. حداقل تو قنوت نماز میخوایم دیگه اینو از خدا. یکی از راهکارهای رسیدن به این دو، یعنی مغفرت و بهشت، فرمودن عفو گذشته والعافین عن الناس. خب این یه وظیفه که در مقابل دوست داریم.
و خدا جواب بزنین بعدی شو دیگه.
باشه باشه،
چشمتون انشالله به نور قرآن روشن.
سلامت باشید.
ببخشید مجریا خاصیتشون کلا همینه.
آره.
خاصیت دیگه
ما
نداره.
ما شما ارادت داریم.
مخلص هستیم. ارادتمند از آقای رفیعی عزیزیم. برمیگردیم خدمتتون، خدمت حاج آقا، برای ادامه بحثشون و توصیه هایی که به قول ایشون بایدها برای حفظ دوستی. یه نکته رو عرض بکنم و بعد انشالله محضر کلام الله باشیم و قرآن کریم. نکته این که بحث کمک به مردم عزیز غزه و لبنان همچنان ادامه داره. کانالای ما را اگه دنبال بکنید، همچنان مسیر کمک رسانی به مردم عزیز غزه و لبنان از طریق سایت مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی امکان پذیر. راه دیگه هم هستش، مراجعه بشه بکنید، جزئیاتشون تو کانال ما هستش. و محضر قرآن کریم هستیم، صفحه 220 قرآن کریم، سوره مبارکه یونس، آیات 98 تا 106 رو انشالله زمزمه تلاوت خواهیم کرد و یا استماع، و ثوابش رو هم از همینجا تقدیم میکنیم محضر حضرت معصومه سلام الله و صلواته علیها. برگردیم ببینیم چقدر زمان برامون میمونه انشالله ادامه بحث. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی به حق قرآن کریم قلب ها لسان ها و رفتار هامون قرآنی باشه و خدا پسند باشه. حاجی رفیعی عزیز اینجا هستن و ادامه بحث ما قبل از اینکه قرآن بخونیم رو بایدها برای حفظ دوستی یه دونهشو فرمودید.
بله که عفو و گذشت بود. بله. با داستانی که از امام رضا علیه السلام بله ذکر شد. اینا البته زیاده، من چند تایشو اولویت عرض میکنم چون فرصتم کمه. یکی از مهمترینش حفظ حرمته. مؤمن و مسلمان و دوست سه چیزش محترمه، تو روایت هم داریم، جان و مال و در واقع آبروش. و تأکیدم داریم کسی حق نداره این سه چیز رو از دیگری خدشه‌دار کنه. همونطور که کشتن مؤمن جایز نیست، مسلمان جایز نیست، حفظ مالش هم جایز هم و لازمه، حفظ آبروش هم این سومی خیلی مهمه. که در روایت هم داریم که حرمت مؤمن از حرمت کعبه بالاتر
است.
وظیفه سومی که دوست نسبت به دوست داره، این هم خیلی مهمه، نصیحته. خب حالا نمیشه که من با آقای ملایی رفیقم، ایشون یه خطایی داره، منم هیچ وقت بهش نگم، بگم یه بار بگم اصلاحش میکنه دیگه، درستش میکنه. فرمود المؤمن اخو المؤمن لا یدع نصیحته علی کل حال. البته این نصیحت الزاماً بحث منکر نیست، نه، میگم آقا شما این کلمه را اگه به کار ببری، اینطور اگر فلان کار را انجام، گاهی اوقات انسان
این بهتر است.
آره این به توجه نداره. ما یه وقت بازهای با همین تهیه کننده محترم آقای رکنی،
بله آسد عبدالمجید،
آره برنامه تهران که میمدیم شبکه، من خب یه خود کلن عجولم و وقتم کم میارم، عجولیم به خاطر پرکاری
وقت رو ارزشمند میدونید.
آره اومدم وارد شدم از این گیت اونجا رد شدم، بودم آقای برگر بگم، گفت اینا که نشستن به شما سلام کردن همشون، سه چهار تا از اون برای بچهای دوستان حضرت و دوست.
آره
گفتم ببخشید، بعد تو آسانسور ازش تشکر کردم، گفتم اگر شما نمیگفتی من بر نمیگشتم، با این احوال پرسی نمیکردم و این تو ذهن اینها چیه میماند. این خیلی نکته مهم و
خیرخواه
قابل تأمل است. بله این نکته بعدی نصیحت. نکته بعدی نصرت. اگر نیاز به یاری داره، من نصر اخاه المسلم و هو یستطیع، آقا یه باری از این دوست مسلمان رو زمین مونده، منم میتونم بردارم، ماشینش خراب شده، منم دو تا ماشین تو خونه دارم، الان سرویس بچهش هست، خانومش هست، خب یه هفته این ماشین رو بهش بده در اختیارش باشه، این چقدر ارزش داره. فرمود اگر کسی دوستش رو یاری کرد، نصره الله فی دنیا و الاخره. خیلی جالبه، خدا میگه تو اینو یاری کردی، منم در دنیا و آخرت تو رو یاری میکنم. مخصوصا این مصداقای ساده ای که عرض میکنم،
بله.
یه وقتی مثلا ماشینی، دوچرخه‌ای، وسیله‌ای، کاری، آقا مهمان داره، عرض میکنم که ما یه وقتی یه آقایی از دوستان ماست، من خودم میدونید که از مشکلات زیاد که ماها داریم، شاید شما هم دارید، نون گرفتنه، نونوایی هم خیلی شلوغه گاهی، مثلا ماه رمضان.
آره
مخصوصا ماه رمضان،
مخصوصا اگر خانواده سنگک خور باشن.
آره من یه وقتی نزدیک افطار که خانواده داشتیم، میگفتم این فریزر بیار نونا رو داغ کن، زنگ خونه داد یه آقای نونه کنجد تازه سنگکی، خب این چقدر آدمو خوشحال میکنه دم افطار. خب فرمود خداوند تبارک و تعالی کسی که اینو نصرت در این حد این به ذهن رسیده این کارو انجام بده.
دیروز میگم فرمایش داشت، خیلی هم وقت نداره، حالا 30 ثانیه‌اش من با اجازهتون بگیرم دیگه، شما بر من ببخشید. یه سری از روایات امام حسن عسکری علیه السلام رو مناسبت ولادتشون هم نگاه می‌کردم یه چیزی یاد بگیرم و اینها، یه روایت از حضرت دیدم هدیه باشه به بیننده‌ها و اینها در محضرشون، جسارته که دو تا خصلته که والاتر از این دو خصلت چیه؟
بله شیئان لیس فوق امر، بله
الایمان بالله،
نفخ الاخوان،
آره خیر رسوندن، خدمت به دوستان و خیشان.
چون فرصت تمام شد، آخرین نکته هم عرض کنم، من رعا اخاه و علا امرن، یه وقت انسان ترجمهشون میگم میبینه، بله. دوستش داره یه خطایی مرتکب، اون مثالی که من زدم خطا نبود،
درسته
من ندیده بودم، اما شما ببینید که من دارم یه منکری رو مرتکب میشم. فرمود اگر تذکر نده خیانت کرده به او، که آقا ببین این کاری که شما داری میکنی، حرفی که داری شما میزنی درست نیست، نهی از منکر نسبت به دوستم یک در واقع بایدیست که تأثیر مثبت توی استمرار دوستی داره. ان شاء الله خدا دوستیامونو مستمر کنه.
الهی آمین.
اینجا دوستدار محمد و آلش بودیم، در قیامت هم ان شاء الله دوستدار محمد و آلش باشیم، و همونطور که در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که دیگه امشب و فردا منسوب به ایشونه و بزرگداشت وفات این بانوی بزرگوار هست، ان شاء الله که مشمول شفاعت و عنایت و محبت اون بانوی بزرگوار هم قرار بگیریم.
الهی آمین. خیلی ممنونم آقای رفیع، خدا حفظتون کنه،
سلامت
برای ما و برای همه، و از شما بیننده های عزیز و شنونده های گرامی ممنون و متشکرم که برنامه رو همراهی کردید. در پناه حضرت حق باشید و باشیم، و تا سلامی دوباره انشالله، عمری باشه و سعادت فردا، خدا نگهدار. و به اتفاق آقای رفیع عزیز و همه همکارانم در صدا و سیمای مرکز قم و پخش شبکه 3 سیما، خدا نگهدارتون.
السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، برحمة الله وبركاته.